پایان یافتن به نتیجه دومی نشسته که برای حل جنجال‌های انتخابات افغانستان در میان حمله‌های لفظی برگزار شد.
آرام بشین. خود بچه هستی هنوز دانت بوشیر میتر تقلبه تو نمیفهمی که چه قسم نشته میشه.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم تا لحظات دیگر در مورد دیدار نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا با رهبران پاکستان هم به شما خواهیم گفت. اما حالا سید سمیع عباس مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
با عرض سلام، نخست در خط خبرها. وزیر خارجه پاکستان با نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در اسلام آباد ملاقات کرد. نشست کمیسیون شکایات انتخاباتی با نمایندگان یک تعداد از احزاب سیاسی امروز در کابل به نتیجه به پایان رسید. حزب محافظه‌کار بریتانیا که طرفدار خروج این کشور از اتحادیه اروپا می باشد در انتخابات پیروزی به دست آورد. وزارت خارجه پاکستان میگوید نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد امروز در اسلام آباد با وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی ملاقات کرد. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که خلیلزاد و قریشی در مورد تلاش‌های جاری برای تحکیم صلح در منطقه صحبت کردند. در اعلامیه از قول قریشی آمده است که میگوید امیدوار است مذاکرات بین هیئت‌های آمریکا و طالبان هر چه زودتر دوباره آغاز شود. در مذاکرات دوحه مرکز خطر بین دو طرف بعد از حمله روز چهارشنبه در بگرام بار دیگر وقفه اعلان شده و تاریخ از سرگیریان هم معلوم نشده است. آقای خلیلزاد شب گذشته در تویتر خود نوشت که در مورد حمله بگرام خشم و ناراحتی خود را به طالبان ابراز کرده است. در قطر عضو دفتر سیاسی طالبان و سخنگوی این دفتر سهیل شاهین بر رادیو آزادی گفت طالبان در مذاکرات خود با طرف آمریکا به خاطر حمله بگرام نه، بلکه به خاطر مشوره با رهبری خود وقفه کوتاه را اعلان کردند. آقای شاهین گفت در صحبت دیروزه تنها در مورد حمله بگرام صحبت نشد، بلکه در مورد بمباری، حملات شبانه، حملات طیاره‌های بی پیلوت و حملات هوایی به گفته او کورکورانه هم صحبت شد. نشست کمیسیون شکایات انتخاباتی با نمایندگان یک تعداد از احزاب سیاسی امروز در کابل به نتیجه و پایان رسید. در این اجلاس کمیسیون شکایات انتخاباتی خبر داد که به زودترین فرصت نتایج ابتدایی انتخابات ششم میزان ریاست جمهوری را اعلان می کند. اما تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی تحت رهبری عبدالله عبدالله یک بار دیگر خواهان ابطال 102,000 رای و تفتیش دوباره جدی 137,000 رای دیگر شد. اما تیم دولت ساز تحت رهبری رئیس جمهور اشرف غنی در این اجلاس تاکید کرد که به کمیسیون های انتخاباتی باید احترام گذاشته شود. این تیم خواست که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری هر چه زودتر اعلان شود. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت غزنی 16 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. سخنگوی والی غزنی محمد عارف نوری امروز جمعه به رادیو آزادی گفت
لستن ملکی کسان د چلور و شز و یو ماشوم په ګډون په شهادت رسیدلی دي.
در این انفجار 10 نفر ملکی به شمول 4 زن و یک طفل کشته شدند و 6 نفر دیگر به شمول 3 زن زخمی شدند. دیروز در منطقه کرمخیل ولسوالی خوګیانی ولایت ننګرهار هم در نتیجه انفجار یک ماین که به گفته مقامات از سوی طالبان جابجا شده بود، یک طفل کشته و 4 فرد ملکی زخمی شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. حزب محافظه‌کار بریتانیا که طرفدار برگزیت یا خروج این کشور از اتحادیه اروپا می باشد در انتخابات پیروزی به دست آورده و راه برای صدر اعظم این کشور بوریس جانسون باز شده است که تعهد خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپا عملی کند. امروز بعد از شمارش تقریبا تمام آرا واضح شد که در مجلس نمایندگان پارلمان بریتانیا این حزب از جمله 650 چوکی 364 آن را به دست آورده است. بعد از پیروزی حزب محافظه‌کار جانسون گفت بریتانیا طبق برنامه در 31 ماه جنوری سال 2020 از اتحادیه اروپا خارج می شود. معنی انتخابات این است که ماموریت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به عقب نمی رود و جای استدلال در آن نیست. این تصمیم مردم بریتانیا است و بعد از انتخابات به تهدید همه‌پرسی دیگر نقطه پایان گذاشته شد. مردم بریتانیا در سال 2016 در یک همه‌پرسی با 52% آرا موافقه کردند که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود. بعد از انتخابات جانسون با ملکه الیزابت دوم در قصر بکینگام ملاقات کرد و به تشکیل حکومت جدید موظف شد. در حادثه برخورد یک تانکر تیل با یک بس مسافربری در پاکستان 15 نفر کشته شدند. مقامات میگویند این حادثه در ولسوالی قلعه سیف الله ایالت بلوچستان رخ داده است. ولسوال قلعه سیف الله عتیق الرحمن شوانی به بخش مسائل رادیو آزادی گفت تانکر که دیزل را انتقال میداد در منطقه مهترزه با بس مسافربری برخورد کرده و آتش گرفت. شاوانی میگوید اکثر قربانیان هنوز شناسایی نشدند. یک مقام پلیس ملیشه گفته است در بین کشته‌ها زنان و اطفال هم شاملند. مقامات پاکستانی میگویند تنها یک مسافر در وقت تصادف خود را از بس پایین انداخته و جان به سلامت برده است. و یک محکمه تاجیکستان 28 نفر را به خاطر اشتراک در اعتصابات یک زندان در ماه می در شهر دوشنبه با دوره‌های مختلف حبس محکوم کرد. مقامات استره محکمه تاجیکستان دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که به این افراد به اتهامات مختلف قتل، تروریسم، افراطیت و جرایم جدی دیگر از 19 تا 29 سال حکم حبس صادر شده است. در ماه می در 15 کیلومتری شهر دوشنبه در زندان ولسوالی وحدت محبوسین به اعتصاب خشونتبار دست زدند که در نتیجه آن 3 محافظ زندان کشته شده و 29 محبوس به شمول سیاستمداران زخمی شدند. پایان اخبار.
سید سمی عباس بود با خبرهای افغانستان و جهان در ادامه این مجله خبری. به نتیجه ماندن دومین نشست که برای حل جنجال‌های انتخابات افغانستان در میان حمله‌های لفظی برگزار شد.
آرام بشید. خود بچستی هنوز دانت بوی شیر میتا تقلبه تو نمیفهمی که چه قسم نشته میشه و توی نشته میکنی تقلبه.
زلمه خلیلزاد به رهبران پاکستان در مورد گفتگوهای هفته گذشتهش با نماینده های طالبان معلومات داد.
بیش از این که معلومات دادن به رهبران کشور همسایه ما پاکستان باشه احتمالا رایزنی باشه در مورد مسائلی که در اونجا هنوز نتونستن تصمیم میگیرند.
از نقاشی ها بر دیوارهای بامیان میشنوید که توجه هر گذر را جلب میکنند.
یکی از تصویرهایی که در اینجا کار شده یک درخت است که پروانه هست. یعنی این را اگر تشبیه کنیم که کلن کسایی که در جامعه هستن مثل پروانه و دنبال سرسبزی و صلح و اتحاد و اینا هستن.
و در بریتانیا حزب محافظه‌کار در انتخابات پارلمانی اکثریت را کسب کرد. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شماستم. خوش آمدید. نشست امروز کمیسیون های انتخاباتی افغانستان با نمایندگان ستادهای انتخاباتی و احزاب سیاسی به نتیجه پایان یافت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این نشست از تصمیمش برای اعلان نتایج انتخابات در روزهای نزدیک خبر داد. بیایید از نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم که دسته های انتخاباتی ثبات و همگرایی و دولت ساز در این نشست چی گفتند؟
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان روز جمعه نشست را به هدف پایان دادن به جنجال‌های انتخاباتی با طرف‌های دخیل در انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرد. اما این نشست با تنش‌های لفظی به همراه شد. نخستین تنش پس از آن شروع شد که متی الله ابراهیم زئی نماینده دسته انتخاباتی رحمت الله نبیل هوا علم نورستانی را متهم کرد که تفاوت میان آرای دارای معلومات بیومتریک و بدون بیومتریک را نمی‌فهمد. نورستانی سخنان ابراهیم زئی را اهانت به خود تلقی کرد و در اعتراض به آن خواست نشست را ترک کند که بعداً با وساطت برخی حاضرین در نشست دوباره برگشت. نشست پس از آن روال عادی را به خود گرفت اما دقایق پس بار دیگر میان داوود سلطانزوی نماینده تیم محمد اشرف غنی و فریدون خوزون سخنگوی تیم عبدالله تنش لفظی رخ داد تا حدی که سلطانزوی خطاب به خوزون گفت
خود بچه هستی هنوز دانت بوی شیر میتر تقلب تو نمیفهمی که چه قسم نشته میشه و تو این نشته میکنی تقلب از اسلام گفت میزنین از اخلاق گپ میزنین و یک بچه که دانت بوی شیر میتر کسی رو نمیمانه که گپ بزنه بشر می نگذاره گفت دو ماستری را ببره سر تبانی بفروشه اما اخلاق یاد بگیر.
این نشست بیش از 5 ساعت را در بر گرفت اما طرف های دخیل در پروسه انتخابات به شمول کمیسیون ها و دسته های انتخاباتی به کدام نتیجه نرسیدند. اسدالله سعادتی معاون دوم عبدالله نامزد ریاست جمهوری که دو بار در نشست روز جمعه صحبت کرد از 102 هزار رای خارج از زمان رای دهی و بازشماری نرفتن محلاتی که در آنها از 1 الی 5 رای مشکوک به کار رفتند، نبود معلومات بایومتریک در 2423 محل رای دهی، باطل بودن 137 هزار رای که سند بایومتریک ندارند و وصف جرمی دادن به بیش از 700 هزار رای تقلبی و محاکمه عاملین آنها به عنوان 5 مورد اصلی اختلافات کرد. سعادتی تأکید کرد که شماره این آرا به 300 هزار رای میرسند و باید پیش از بازشماری باطل شوند. از سوی دیگر محمد عمر داودزی رئیس ستاد انتخاباتی محمد اشرف غنی در این نشست گفت استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی باید حفظ شوند و کمیسیون مستقل انتخابات باید نتایج ابتدای انتخابات را هر چه زودتر اعلان کند. داودزی همچنان از دسته انتخاباتی عبدالله خواست که به کمیسیون انتخابات اجازه دهد تا بازشماری آرا در 7 ولایت باقی مانده آغاز شود. به دلیل مخالفت برخی تیم‌های انتخاباتی به ویژه دسته انتخاباتی عبدالله تا حال روند بازشماری و تفتیش آرا در ولایت‌های بدخشان، فاریاب، تخار، جوزجان، سرپل، بغلان و پنجشیر آغاز نشده است. هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این نشست خطاب به دسته های معترض انتخاباتی گفت کمیسیون تنها آرای دارای بایومتریک را اعتبار خواهد داد. و از این دسته انتخاباتی خواست تا اجازه دهند که بازشماری آرا در 7 ولایت آغاز شوند.
اگر ما زیاد از قانون میگیم، از قانون گذاری میگیم، 7 ولایت فعلا برای ما اجازه نمیدی. آیایی استقلالیت ما را زیر سوال نمیبره. 27 ولایت حساب میشه، تفتیش میشه، اجازه بریم بدیم ما تفتیش بکنم. اگر ما حق خودت را گرفتم، حق تو برای نسپردم، بیا و نشم شکایت است با آدرس برو از ما شکایت بکو که هوای درست نکرده.
اما محمد عبدالله از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که کمیسیون باید کار خانگی خود را انجام دهد. ظاهرا هدف عبدالله به باطل کردن آرای است که بر اساس قوانین و لوایح پیش از بازشماری آرا باطل شوند. با آنکه کمیسیون تا حال موفق به بازشماری آرا در این ولایت ها نشده، اما عصمت الله مل معاون کمیسیون انتخابات در این نشست گفت کمیسیون نتایج را اعلان خواهد کرد.
پس از 6 انتخابات، این اولین انتخابات است که شفاف برگزار شده است. ما با بسیار جرأت نتایج انتخابات را اعلان میکنیم، هم نتایج قسمی و هم نتایج ابتدایی را اعلان میکنیم.
این اظهارات معاون کمیسیون انتخابات با واکنش دسته انتخاباتی عبدالله روبرو شد. اسدالله سعادتی معاون دوم آقای عبدالله گفت
من هم در کنار مردم استاد میشم، حاکمیت برآمده از تقلب را در افغانستان نمیپذیریم، یا جان میدیم برای شفافیت یا اینکه حاکمیت های برآمده از تقلب را اجازه حکومت کردن به این کشور نمیدیم. ولو هر کس از هر کجایی که می اعلام کنه.
نشست روز جمعه کمیسیون شکایت انتخاباتی با طرف های دخیل در پروسه انتخابات در حال بدون نتیجه پایان یافت که پیش از این نیز کمیسیون شکایت با نمایندگان نامزدان، نهادهای ناظر و نهادهای بین المللی دخیل در انتخابات نشست را برگزار کرده بود. نشست کمیسیون انتخابات نیز در این باره بدون نتیجه پایان یافته بود.
نصرت پارسا بود که از به نتیجه ماندن نشست گزارش میداد که امروز به هدف حل جنجال‌های انتخاباتی در کابل برگزار شد. نظر شما در مورد این جنجال‌ها چیست؟ با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام بفرستید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان امروز به رهبران پاکستان در مورد گفتگوهای هفته گذشتهش با نماینده های طالبان معلومات داد. این گفتگوها در قطر شنبه گذشته اثر گرفته شد. بر بنیاد گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، خلیلزاد امروز با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان ملاقات کرد و قریشی به او اطمینان داد که اسلام آباد به تلاش خود برای برقراری صلح پایدار در افغانستان ادامه خواهد داد. آقای خلیلزاد از وقفه مختصر در گفتگوهای صلح با طالبان در قطر خبر داده. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
به دنبال توقف موقتی مذاکرات 6 روزه میان آمریکا و طالبان، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان صبح امروز در صفحه توییتر خود نوشت که روز گذشته در دیدار با نمایندگان طالبان در قطر ناراحتی خود را نسبت به حمله این گروه بالای پایگاه نظامیان آمریکایی در ولسوالی بگرام ولایت پروان ابراز کرده است. خلیلزاد گفته است که ما توقف کوتاهی میکنیم تا آنها یعنی طالبان با رهبریشان درباره این موضوع اساسی مشورت کنند. و همچنان نوشته است طالبان باید نشان دهند که میخواهند و میتوانند به آرزوهای مردم افغانستان برای سال پاسخ دهند. او توقف مذاکره با نمایندگان طالبان در قطر را موقتی خوانده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی بخش نظامی طالبان در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی میگوید موضوع کاهش خشونت ها ممکن یکی از موارد قابل مشورت نمایندگان سیاسی طالبان با رهبری این گروه باشد. مجاهد گفت این موضوع یعنی کاهش خشونت ها هم زیر مشورت گرفته می شود. اگر مسئولین هر دو جهت یعنی آمریکا و طالبان موافقت کردند، ان شاء الله شاید پیشروی داشته باشد. این در حال است که دو روز پیش گروه طالبان یک مرکز صحی غیر فعال را در نزدیک پایگاه نظامیان آمریکایی در ولسوالی بگرام ولایت پروان در افغانستان مورد حمله قرار دادند. حمله ای که به گفته وزارت داخلی افغانستان در آن دو غیر نظامی کشته و حدود 80 تن دیگر زخمی شدند. اما سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، روز جمعه به رادیو آزادی گفت حمله بگرام سبب توقف مذاکرات صلح با آمریکا نشده است. به گفته او مذاکرات به این دلیل توقف یافته است تا آنان با رهبری خود درباره امضای توافقنامه صلح با آمریکا مشورت کنند.
این توقف برای مشورت با رهبری ماست تا بزرگان خود را در جریان گذاشته و هدایت آنان را بگیریم. موضوع اصلی گفتگوها امضای توافقنامه است.
در همین حال حکومت افغانستان در واکنش به حمله اخیر طالبان بالای پایگاه نظامیان آمریکایی در ولسوالی بگرام میگوید چون این حملات نشانگر عدم تعهد طالبان به پروسه صلح است. صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، برای رادیو آزادی گفت طالبان باید از جنگ دست برداشته و وارد گفتگو با حکومت افغانستان شود.
متاسفانه راه اندازی حمله ها توسط طالبان این نشانه های خوبی از تعهد طالبان نیست که بر صلح باشه. ما امیدوار هستیم که بالاخره طالبان جنگ دست بکشن. جنگ رای حل نیست. از طریق جنگ به اهدافشان رسیده نمیتونن.
طالبان 10 ساعت پس از حمله روز چهارشنبه بالای یک مرکز صحی در جوار پایگاه نظامیان آمریکایی در بگرام مسئولیت این حمله را پذیرفتند، در حالی که سخنگویان این گروه معمولاً به سرعت مسئولیت چنین حملات را بر دوش می‌گیرند. روز گذشته کبیر حقمل، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، نیز به رادیو آزادی گفت میان بخش‌های نظامی و سیاسی طالبان درباره موضوعات صلح و جنگ اختلاف وجود دارد. با گفته حقمل، طالبان باید با اعلام آتش بس ثابت کنند که بالای جنگجویان خود کنترل دارند.
شنیدید که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، دیشب از وقفه مختصر در گفتگوهای صلح با طالبان خبر داد و همچنان راهی پاکستان شده. با امین الله حبیبی، مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که برداشتش از تحولهای اخیر مربوط به روند صلح چیست؟
نکته مهم و اساسی است که صلح پروسه‌ای است که آغاز شده و دولت آمریکا و بعضی از کشورهایی که خواستار این پروسه هستند، از این پروسه حمایت میکنند. تصمیم نیست که این صلح به نتیجه برسد و اینکه این مذاکرات هر از گاهی دچار وقفه میشه به این معناست که احتمالاً بعضی از اعضای هیئت در اونجا نمیتونن تصامیم میره در بعضی موارد بگیرن یا حتی شاید تمایلی نداشته باشن و بعد این گفتگوها تحت نام این وقفه با کشورها و علاقات منطقه‌ای صورت میگیره تا رایزنی شود و اون موانع از پیش پای برداشته شود. و نظر من بیش از این که معلومات دادن به رهبران کشور همسایه ما پاکستان باشه، احتمالاً رایزنی باشه در مورد مسائلی که در اونجا هنوز نتونستن تصمیم بگیرن روش.
وزیر خارجه پاکستان امروز به خلیلزاد اطمینان داده که اسلام آباد به تلاش خود برای برقراری صلح پایدار در افغانستان ادامه خواهد داد، اما به باور منتقدان عملکرد پاکستان در بسیاری موارد مطابق گفتارش نیست. چیست تفسیر شما؟
ببینید، دولت غیر نظامی پاکستان هر از همیشه تقریبا حداقل در ظاهر بیان میکنه که مدافع صلح است، خواستار صلح است، منتها تصاویر اصلی در پاکستان خصوصا در مورد افغانستان و سیاست خارجی منطقه‌ای پاکستان اردوی پاکستان میگیره و این اردوست که حرف اول زن میزنه. به نظر من اینه که در این پروسه حداقل توافقاتی شده باشه از قبل که این پروسه به پیش بره. بنابراین این که پاکستان واقعا میخواد که در افغانستان صلح شود یا نشود، در این شاید فقط آقای خلیلزاد و دوستان ایالات متحده آمریکایی ما بفهمند که واقعا پاکستان خواستار صلح هست یا نیست، ولی حداقل در ظاهر آقای عمران خان بارها اظهار کردند که خواستار صلح هستند. به هر حال پاکستان هم دچار مشکلاتی در این منطقه شاید نتونه این جنگ و پشتیبانی از این جنگ برای همیشه در افغانستان ادامه بده و شاید خواستار یک پایانی باشه که در او حداقل منافع پاکستان در اینجا حفظ شده باشه. بنابراین ما نمیدانیم، حداقل آنچه که آقای وزیر خارجه پاکستان میگن، امیدوار هستیم که این خواست ارتش یا اردوی پاکستان هم باشه و اینکه این صلح از سوی اردوی پاکستان پشتیبانی میشه یعنی سوالی کلان است که من حداقل جواب فعلا برش ندارم.
امین الله حبیبی مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 می‌شنوید. حالا می‌رویم به بامیان، جایی که دیوارهایش را نقاشی می‌کنند. یک هدف این ابتکار گروه موسوم و هنرسالار ترویج فرهنگ همدیگر پذیری است. گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی از بامیان گزارش می‌دهد.
این نخستین بار است که نقاشی‌های زیبا و مطالب با مفهوم و کمک تیم هنرسالار در در و دیوارهای بامیان نقش می‌بندند. شماری از باشندگان بامیان می‌گویند نقاشی‌هایی که بر دیوارهای شهر بامیان رسم شده‌اند موضوعات آموزشی را در بر دارند و انگیزه‌های همدیگرپذیری و صلح‌طلبی را ترویج می‌کنند. نورالله عزیزی یک تن از باشندگان بامیان به رادیو آزادی میگوید
وقتی که یک نفر بی سواد میای میبینه از نقاشی خیلی زود میفهمه تا اینکه نوشتاری باشه. با او خاطر نقاشی ها بیشتر ساده است و وقتی که به تصویر نگاه کنی میفهمی که در مورد چی است. یکی از تصویرهایی که در اینجا کار شده یک درختی است که پروانه هست و شاخه های سبز هست. یعنی این را اگر تشبیه کنیم که کلن کسایی که در جامعه هستن مثل پروانه و دنبال سرسبزی و صلح و اتحاد و اینا هست و درخت هم خود یعنی کشور میشه آدم حساب کنه که افغانستان هست و این برگاش هم اقوام مختلف هست که در یک درخت.
در همین حال شمیلا مراویز یک تن از نقاشان تیم هنرسالار و رادیو آزادی میگوید که هدف از ترسیم نقاشی های دیواری در بامیان متحد ساختن اقوام مختلف و از بین بردن نفرت پراگنی ها در افغانستان است. وای می افزاید
خیلی خوشحال هستیم که به بامیان حضور پیدا کردیم و با جمله دوستای ما که از هلمند ما اونا رو دعوت کردیم. هدف عمده ما متحد ساختن مردم افغانستان است. ما می خواهیم که از طریق نقاشی، از طریق گفتمان تا بتانیم که مردم افغانستان باز هم در کنار همدیگر قرار بدیم.
از سوی دیگر اسحاق عزیزی یکی از مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان از این ابتکار استقبال میکند و میگوید آنان در این راستا با تیم هنرسالار همکار بودند.
شعارهایی را که نو انتخاب کرده شعارهای صلح و همدیگر پذیری هستند. بیشتر امو شعارها به این معنی است که ما دیگر جنگ نمیخواهیم. ما وقتی که از ولایت جنگ زده خود نمونیش مثلا از ولایت هلمند بیایه اینا بیبینه یه امنیت، یه صلح و یه آرامی و که در بامیان هسته، طبعا اینا خیلی تأثیر داره برای جوانایی که وقتی که از این مورد ولایت خود یک تبادل فرهنگی تأثیرات خیلی مثبت داره، میتونه برای از اونا الگو باشه.
فعالان فرهنگی بامیان باور دارند که ترسیم نقاش ها بر دیوارهای بامیان در کنار دهها آبیده تاریخی این ولایت میتواند که نقش سازندهی در راستای ترویج همدیگر پذیری ایفا کند. غلام شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
مجله خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر در مورد انتخابات بریتانیا به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن یک واقعه مثبت بیماری پولیو در نزد کودک در ولایت بغلان ثبت شده. این کودک 4 ساله در منطقه زیر حاکمیت طالبان زندگی می کند. بیشتر از بشیر احمد غزالی بشنوید.
پدر هراسان و نگران از آینده طفلش که برای همیش فلج خواهد بود و طفلی که بی خبر از همه چیز مصروف بازی های طفلانه اش می باشد. این طفل به تازگی مصاب به ویروس پولیو یا فلج دائمی شده است و راه نجات هم ندارد. طفل مربوط به خانواده فقیری در قریه منگلهای دندیغوری ولایت بغلان که زیر اداره طالبان می باشد. سید اکبر، پدر این طفل 4 ساله، جریان مصاب شدن ذبیح الله فرزندش را به این ویروس چنین بیان می کند.
پولیو اینجا یک دم یک عملی عصبی سریش آمد، دیگه بعدن ما آوردیم در شبخانه ملکی. باز دکتران ما را چی کرد چی؟ در کلینیک بالادوری اونجا ما را برد، از امون نتیجهش برای از ما معلوم است که پولو است. یک دوره واکسین شده، بعد از او پاسان که دکتران آمد باز یک واکسین دیگه داد قطره‌ای.
کسی نامد کشی خان طالبه برای کسی کار نداره.
او میگوید هیچ جای مهاجر نشده و از جای دیگری هم نیامده، ولی طفلش چند دوره واکسین را نگرفته و شاید به همین دلیل مصاب به ویروس پولیو شده باشد. پدر ذبیح الله در پیامی به مردم میگوید واکسن های پسرش تکمیل نشده بود و باید خانواده ها متوجه باشند که اطفالشان را حتما واکسن نمایند.
پیام این است که باید که واکسن بکنه که نمی طفلک از مرض خوب شود دیگه.
دکتر محب الله حبیب، رئیس صحت عامه ولایت بغلان، به رادیو آزادی گفت واکسن های این طفل تکمیل نشده و به همین دلیل مصاب به پولیو شده است.
بشیر احمد غزالی این گزارش می داد. و حالا در مورد انتخابات بریتانیا، حزب محافظه‌کار در انتخابات پارلمانی اکثریت را کسب کرده. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
گرفتن اکثریت در انتخابات پنجشنبه حاکمیت محافظه‌کاران را در پارلمان بریتانیا تثبیت کرده است. این حزب حامی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا توانسته اکثریت را کسب کند، یعنی با به دست آوردن 364 کرسی محافظه‌کاران پیشتازترین در انتخابات شدند. به این ترتیب بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا می تواند روند خروج کشورش از اتحادیه اروپا را سرعت ببخشد. او به این اقدام امروز تاکید کرد. با وقت و در 31 جنوری برگزیت صورت خواهد گرفت. اگرها، اماها و ممکنها وجود نخواهد داشت. انتخابات پارلمانی بریتانیا دیروز برگزار شد و حالا با اعلام نتیجه حزب محافظه‌کار نسبت به گذشته 47 کرسی بیشتر گرفته است. پارلمان بریتانیا 650 کرسی دارد و پیش از این نفوذ حزب محافظه‌کار در مجلس حدود 48% بود. بنابراین این دلایل طرح‌های گذشته برگزیت در پارلمان با شکست روبرو شد. حزب کارگر که در برابر محافظه‌کاران قرار داشت طرفدار مذاکرات دوباره در مورد جدایی این کشور از اتحادیه اروپا است و در نهایت هم خواهان لغو احتمالی برگزیت شده بود، اما این حزب توانست 203 کرسی را حاصل کند. حزب محافظه‌کار بریتانیا پس از دهه 80 میلادی با اکثریت کرسی‌های پارلمان دست یافته است. در انتخابات 12 دسامبر در بریتانیا بیش از 47 میلیون تن واجد شرایط رای دهی بودند. مشارکت مردم در انتخابات بیش از 67% خوانده شده است. بر اساس همه‌پرسی که در سال 2016 میلادی صورت گرفت، بیشتر از 51% از شهروندان بریتانیا به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند. انتظار می رفت در ماه مارچ امسال بریتانیا از این اتحادیه بیرون شود، اما اختلاف ها مانع این کار شد. حتی حکومت ترزامی صدر اعظم پیشین بریتانیا در نتیجه
نتیجه اختلاف ها از هم پاشید. اما حالا به نظر می رسد که تا 1.5 ماه دیگر سرنوشت برگزیت با پیروزی محافظه‌کاران در انتخابات دیروز تعیین می شود و راه ها برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هموار شده است.
رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی، اما تازه ترین تحولات افغانستان و جهان در صفحه اینترنت ما 24 ساعت قابل دسترس است. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را لحظات بعد روی همین موجها دنبال کرده می توانید. خدا نگهدار شما، شب بخیر.